أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. گاهی یه صفاتی رو به انسان نسبت میدن، همون صفت رو به خدای متعال هم نسبت میدن. مثلا علم، میگن انسان گاهی عالمه، همین نسبت علم رو به خداوندم میدن، میگن خداوندم عالمه. قدرت رو به انسان نسبت میدن، به خداوندم نسبت میدن. خب صفاتی که به انسان نسبت داده میشه به خداوندم نسبت داده میشه، معنای او یک معنا بیشتر نیست. یعنی همون علم هر چی معنا داره همونو داریم ما به خدا نسبت میدیم. قدرتی که به انسان گفته میشه هر تعریفی براش میکنین همون تعریف در مورد خداوندم هست. گاهی صفتی که به انسان نسبت داده میشه حالت تغییر داره، ثبوت نداره. مثل مثلا غضب کردن. غضب کردن دائمی تو وجود انسان نیست. این مثل علم و قدرت نیست. علم و قدرت حالت ثبوتی داره. وقتی یک کسی علم داره این علمش دائمیه. وقتی میگیم قدرت داره قدرتش دائمیه. اما وقتی میگیم غضب کرد یا میگیم بخشید یا میگیم حلم داشت صبر کرد، یه صفات اینطوری که دائمی نیست. خندید، گریه کرد، از جمله بحث فعلیمون حیا، میگیم حیا کرد. صفاتی که دائمی نیست تو وجود انسان، اگر همون صفت رو بخوایم به خدا نسبت بدیم به یه مشکل برخورد میکنیم. مشکل اینه که خداوند محل حوادث واقع نمیشه. ذات خدا هم تو تغییر نمیکنه. لذا یه قانون ما داریم برای حل مسئله. مشکل رو مطرح کردیم و حالا میخوایم جوابش رو بگیم. هر جا صفتی به انسان گفته میشه، به خداوندم گفته میشه، اما اون صفت از صفاتیه که موجب تغییره. خب وقتی به انسان گفته میشه که اشکال وارد نیست، انسان در حال تغییره دیگه. یه حالتی خشمناکه، یه حالت هم هست نه راحت نشست. اما بخوایم این صفت رو به خدا نسبت بدیم، معناش اینه که ذات خدا همینطور در حال تغییره. تازه نسبت به یه مخلوق غضب کرده، به یه مخلوق دیگه داره رأفت داره. تو آن واحد میلیون ها انسان رو داره بهشون غضب میکنه که معصیت میکنن، میلیون ها انسان دیگه رو داره بهشون رأفت و رحمت داره. چطور ما ذات خدا رو اینطوری بگیم یک جایگاهی ذاتی است که همینطور حادثه ها در روی او مؤثره و جواب اینه، این گونه صفات در مورد خداوند صادق نیست مگر به آثار او. وقتی میگیم خدا غضب میکنه، غضب برای خدا صادق نیست، اینو صریح میگیم. اون غضبی که در ما هست که باعث میشه مثلا حالت انتقامگیری تو وجود ما میاد، اما اون اثرشه. خود غضب که تو وجود ماست، اون عصبانیت ماست و تشدید جریان خون و این که مثلا صورتمون هم قرمز میشد و چی میشه. این گونه حالتها که حالت قبلی ما آرامش بود، الان حالت غضب، این برای خدا صادق نیست. خدا که جسم نیست که بخواد خون تو بدنش جریان شدید بشه و قیافش قرمز بشه و این که نیست. پس چیه؟ میگیم تو مورد انسان وقتی عصبانی میشه نتیجه چیه؟ میگم نتیجه اینه که یه ضرری به طرف مقابل میزنه. میگم اون نتیجه برای خدا صادقه. وقتی میگیم خدا غضب میکنه به یه انسانی، یعنی اون انسان رو محرومش میکنه از یک منفعتی یا دوچار یک مشکلش میکنه، دوچار عذاب جهنمش میکنه یا تو دنیا مریضش میکنه. این غضب خدا به انسان، خود غضب تو خدا صادق نیست، اما اثر یعنی نتیجه غضب برای خدا صادقه. بحث حیا گاهی به خدا نسبت داده میشه، گاهی به انسان نسبت داده میشه. میگیم فلان انسان دارای حیا هست، همینو به خداوندم نسبت میدیم، میگیم خدا حیا دارد. حالا کجا حیا داره؟ مثلا روایت میگه که کسی که دستشو در خانه خدا بیارد بالا، خدا حیا میکنه که این دستو خالی برگردونه. این حیایی که تو مورد خدا میگیم با حیایی که تو وجود ما میگیم فرق میکنه. اون معنایی که اول بحث گفتم صفات ما علم و قدرت هر معنایی داره، معناش تو مورد خدا آدم همونه، اینجا نه، معناش فرق میکنه. حیای تو مورد ماها هر تعریفی برش بکنید که گفتیم مراقبت از نفس است نسبت به عیب، یعنی مواظبه که هیچ عیبی در نفسش نباشه، چون مخافتن للوم الله و للوم الناس که دیشب توضیح شد دادیم. این نگرانی که تو وجود شخص با حیا هست و نمیذاره نقصی، عیبی، یک کمبودی تو وجودش باشه که مورد مؤاخذه خدا واقع بشه یا مورد مؤاخذه مردم واقع بشه، این حالت حیا دائما تو وجود انسان که نیست که توی حالتی میاد یا حالت دیگه نیست. این حالت ما نمیتونیم راجع به خداوند بگیم اون وقت که من دستم آوردم بالا یه مته حالت خدا عوض شد. خدا که محل حوادث واقع نمیشه. پس اگر میگیم ما حیا داریم، خداوندم حیا داره، راجع به ما خود صفت حیا رو معنا میکنیم، راجع به خداوند نتیجه حیا رو میگیم. نتیجه حیا چیه؟ اینه که خداوند کاری که خلاف کریمیت اوست انجام نمیده. موجودی که کریمه دست سائل رو خالی بر نمیگردونه ولو سائل دروغ بگه. آدم که کریم نیست، چرا؟ اون ممکنه نگاه میکنه منه سائل راست میگه، آره کمکش میکنه، اگه دروغ بگه ردش میکنه. یعنی نسبت به نیاز نگاه میکنه. اما آدم کریم چی؟ هیچ کسو دست خالی بر نمیگرده، چون مخالف شأن خودشه، ولی اون میدونه اون دروغ میگه، میگه اون شایسته نیست کمکش بکنم، دروغ داره میگه. اما خودش هم میگه شایسته نیست که رد بکنه، میگه در شأن من نیست. خدای کریم اثر کریمیتش اینه که حیا میکنه گاهی از بنده خودش. تو دعای ابو حمزه هم یه جمله داریم، حتی اون جمله یه مقدار فرق میکنه. میگیم اونقدر خدایا مجازات منو تأخیر انداختی که گویا تو حیا میکردی از من که منو مجازات کنی. حتی که انکس تحییتنی. این جمله مناسب با بحث ما الان نیست. چرا؟ چون که انکه یعنی گویا حیا میکردی، اما در واقع حیا نبوده، اونجا اصلا حیا خدا نمیکرده. لذا تو قرآن یه جا داریم ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها. خدا حیا نمیکنه که یک مثلی نسبت به پشه بزنه یا فوق پشه. اینجا نباید بگیم خدا حیا داره، اینجا میگه حیا نمیکنه خدا. پس اونجایی که تو دعای ابو حمزه میگیم گویا حیا میکردی و مرا مجازات نمیکردی، این معناش اینه که خدا حیا نمیکرد، اینجا حیا نبود، اما حلم او اونقدر زیاد بود که هی مجازات من عقب میانده. مثل یه موجود با حیایی که میخواد مجازات کنه اما حیا میکنه، خجالت میکشه. ولیکن اونجایی که حقیقتا خدا حیا میکنه، اگر حیا داره، مثل همین صفر الکفی که الان مثال زدیم، اینجا باید توضیح بدیم حیایی که به خدا نسبت داده میشه دقیقا اون معنایی که برای ما هست برای خدا نیست. برای ما هر معنایی میکنید برای خدا نتیجه ی حیا رو دارید میگید. نتیجه شون برخورد ملاتفت، نمیدونم تأخیر مجازات، لطف کردن، ولو انسان استحقاق نداره، ایناست. خب این یه نکته مهمی بود که ده ها مسئله کلامی رو الان باش ما حل کردیم. بگه فقط بس حیا نیست، ده ها صفتی که در مورد انسان هست، در مورد خداوند هم هست، مثل غضب، حلم، صبر، خیلی صفاتی داریم که میگیم اینجا خدا این کارو کرد. راجع به ما هم گفته میشه. اونجایی که راجع به ما گفته میشه یه معنا داره، راجع به خدا اصلا اون معنا نیست، بلکه اثر و نتیجه شه. اما صفاتی که دلالت بر استمرار داره، دوام داره، مثل علم، قدرت، یا سمع و بصر، این هایی که دیگه تو حالتی نیست، دون حالتی بلکه دائمیه، هر معنایی که برای ما تعریف میکنید اما معنا برای خداوندم هست. مثلا اراده رو وقتی معنا میکنن برای ما چی میگیم اراده؟ همون تصمیم که میگیریم برای کار، اسمش رو میذاریم اراده. خب وقتی برای خداوندم میگیم اذا اراد شیئا، یعنی اراده به چه معناست؟ میگم همون اراده که برای ما هست برای خداوندم هست. منتها اینجا دوره میام سر این که اراده ای که برای ما گفته میشه باعث تغییر حالت ما میشه. آیا خداوندم تغییر حالت میده؟ یعنی قبلا اراده نکرد یه مرتبه حالتش عوض شد؟ نه، این حالت تغییر برای خدا نیست، بلکه نتیجه اراده است. نتیجه چیه؟ اینه که میگه کن فیکون، تا هم گد بشو میشه. ما هم وقتی اراده میکنیم تصمیم میگیریم، میریم یک کاری انجام میدیم و نتیجهش این میشه که انجام میشه. گاهی وقتا هم البته مانع نمیگذاره که عملی رو انجام بده. خب این بحث مهم اعتقادیه که خیلی جاها به دردمون میخوره. حالا اگه بگم 100 تا آیه قرآن رو با تفسیرش آشنا شدیم، با معانیش آشنا شدیم، تعجب نکنید. گاهی یک کلید هست بحث هایی که خیلی جا مفیده برای ماست و در واقع یک سوال علمیه که اول بحث خواستم تا ذهنتون آمادگی داره این رو مطرح بکنم و ببینیم چیه. و اما چند تا نکته کوتاه هم عرض میکنم تا راجع به آیه 70 فرقان که اول صحبتم خوندم، اونم 4 تا مطلبه میخوام خدمتتون بگم. اول یه 7-8 نکته دیگه کوتاه عرض بکنم. یک نکته اینه که هدف از حیات چه بوده است؟ این که خداوند تو وجود انسان حیات رو قرار داده، هدف این بوده که انسان از کار زشت و قبیح فاصله بگیره ولو تنهاست. ولو تنهاست حیا بکند از این که معصیت خدا رو بکنه، در حضور مردم حیا بکنه از این که بخواد حق مردم رو ضایع بکنه، داخل منزل است حیا بکنه از این که بخواد حق خانم یا شوهرش رو ضایع بکنه، حیا بکنه از این که فرزندانش رو بخواد محروم بکنه، ظلم بهشون بکنه، یا فرزندان به پدر و مادر ظلم بکنه. حیا باعث میشه انسان نسبت به همسایه کار خلاف انجام نده، ولو همسایش هم الان نفهمه، اما بالاخره انسانی که با حیاست زنده است. حیا از کلمه حیه، آدم با حیا زنده است، یعنی اون انسانیت در وجود او زنده است. همونطوری که انسان حی حرکت میکنه، مرده حرکت نمیکنه، انسان با حیا هم حرکت روحی داره، حرکتش به سمت اینه که کارای زشت از خودش دور میکنه. آدم بی حیا نه، نسبت به خداوند گناه میکنه استغفار نمیکنه، نسبت به مردم، به همسرش، به شوهرش ظلم میکنه، بعد طلب عفو ازش نمیکنه، هیچیش هم نیه. آدم بی حیا اینه، چه در مورد خدا استغفار نمیکنه، چه در مورد مردم حلالیت نمیطلبه، چون حیا نداره. و آدم با حیا اصلا دفع قبیح میکند، یعنی نمیذاره کار قبیح تو وجودش بیاد، حالا اگه اومد بلافاصله جبران میکنه، با استغفاری که میکنه، طلب مغفرتی که میکنه، میگه دعا ما را حلال کن، ببخش. این با طلب مغفرت نشون میده که این حیات وجودشه و آدم زنده ایست. پس غایت حیا این بوده. ببینید امیرالمومنین علیه السلام چی میفرمان: غایت الحیاء ان یستحیی المرء من نفسه. هدف از حیا این بود که انسان از خودش هم حیا بکنه، نه فقط از مردم. چون انشاءالله بعدن خواهم گفت که انسان سه جور حیا داره: یه حیا از خود داره، یه حیا از مردم داره، یه حیا از خدا داره. هر کم از اینام یه آثاری داره، گاهی دوتاش هست یکیش نیست، گاهی یکیش از دوتاش نیست. اینا نکاتیه که حالا سر فرصت باید خدمتون بگم. فرمود افضل ورع که همون تقواست، افضل ورع این است: من افضل الورع ان لا تبدی فی خلوتک که ما تستحیی من اظهاره. افضل ورع ها این است که در خلوت و تنهایی عملی را انجام ندی که در حضور مردم حیا میکنی از علنی انجام دادن او. نکته دیگر اینه که اگر کسی بی حیا شد، مجوز غیبت اوست، میتونید غیبتشو بکنید. علت این که میتوانید غیبت او رو بکنید چیه؟ ما حدود 6 مورد، بعضی 7 مورد مجوزات غیبت رو مطرح میکنن. بزرگان در حالی که غیبت خیلی بده و باید مواظب باشیم، احتیاط بکنیم، زود نریم سر مجوزاتش، فوری کسی یا جایز الغیبش بکنیم و بگم غیبت جایزه پس فوری. لذا دقت کنید خواهران گرامی، وقتی میخواید صحبت بکنید اسم کسی رو تو صحبت هیچ وقت نیارید. وقتی اسم نیاوردید راحت، چون اگه اسم اومد، حالا ولو شما بدیش هم نمیگید، اما شنونده گاهی وقتا یه بدی از او تو ذهنش فوری به زبون جاری میکنه، میگه نه این آقایی که گفتی این بدی هم داره، حالا شما داشتید خوبیش رو میگفتید. اسم معمولا اینه دیگه، تا اسم تو کار میاد، حالا یا گوینده یا شنونده فوری یه بدی رو میاد مطرح میکنه از اون، در حالی که اگر انسان واقعا زنده است و حیا داره، چرا پشت سر که نمیتونه دو از خودش دفاع بکنه بدیشو میگه، خب برد به خودش بگه تا او اگه دفاعی داره دفاع بکنه، اگر هم دفاع نیست خودشو شستشو بده. لذا قرآن فرمود غیبت کردن مثل اینی که بدن مرده برادر دینی تو یه تیکه گوشتشو میکنی میخوری. چطور مرده از خودش دفاع نمیکنه؟ این هم همینطوره، غیبت انسان هم همینه. وقتی این که میگه گوشتشو میکنی یعنی یه تیکه از جسمشو شما کندی، غیبت کردم یه تیکه از روحشو کندی، یعنی آبرویی که برای خودت جمع کرده بود یه تیکه کندی. و چون غایب است قرآن مثال میزند به مرده که از خودش دفاع نمی کنه. ایحب احدکم من یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. خب حالا چرا میفرماد آدم بی حیا غیبتش جایزه؟ اینجا یه واسطه میخوره، من اون واسطه شو جمله وسطشو پر میکنم وقت ببینید درسته. کسی که حیا ندارد علنی مرتکب معصیت میشه، هیچ ابایی هم نداره، هر چی بهش گفتن او اینو نگاش کن ببین ریششو تراشیده است، میگه بله تراشیده، چه اشکال داره؟ خیلی کسی که علنی ریششو میتراشه خب پس داره دفاع هم تازه میکنه، خیلی پس من میتونم غیبتشو بکنم. او اینو نگاش بکنم این کراواز زده است، میگه بله. وقتی به خودش میگه میگه بله من زدم، چی میخوای بگی؟ آدمی که جسارت دارد به گناه و خیلی علنی راحت، علنی بی حیاست دیگه، وقتی بی حیا شد راحت گناه میکنه، بعدم تا بهش هوهوش میکنند و با انگوش نشونش میدن میگه بله من همینم که هست. خیلی خوب، اگه همینیست که هستی پس شما زشت نمیدونی، وقتی زشت نمیدونه پشت سرش میتوانی غیبتشو بکنی، چون غیبت اون که حرامه اینه که شما حرفی بزنید که او کراهت داره، خوشش نمیاد. این آقایی که داره کار علنی رو انجام میده این زشت نمیدونه کار خودشو، در واقع این غیبت نیست، این سالبه به انتفاع موضوعه. چون غیبت این بود که ذکر رو که اخاک به ما یکره، پشت سرش یه حرفی بزنی که او خوشش نمیاد. کسی که حیا نداره گناه رو وقتی انجام میده اینو عیبش نمیدونه که شما عیبش میدونید، شما عیب میدونید میگید پشت سرش حرف بزن ممکنه بعدش بیاد، نه جلوش هم که بگید بعدش نمیاد، پشت سرش هم بعدش نمیاد، پس که غیبت نیست. از این جهته لذا یه مرتبه میگه آدم بی حیا غیبت ندارد. ببینید یه واسه یه جمله این وسط داره، باید بگید آدمی که حیا ندارد گناه علنی رو عمدن انجام میدهد و او رو زشت نمیداند. بلافاصله جمله بعدشو میگید آدمی که گناه رو انجام میدهد عمدن و زشت هم نمیدونه دیگه غیبتش اشکالی نداره. روایت از نبی گرامی است صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود من القا جلباب الحیا لا غیبت الله، کسی که پرده حیا رو بندازه کنار و بی حیا باشه دیگه غیبت برای اون نیست، یعنی اشکالی نداره. نکته بعدی اینه که حیا در زنها بیشتر از مردان هست و این نقص در خلقت مرد نیست، مثل همون عقلیست که میان سوال میکنن میگن عقل تو مورد مردها بیشتر از زنهاست پس زنها نقص در خلقت دارن، نه نقص نیست، اتفاقا هر وجودی اون مقداری که نیاز داره خدای متعال همون مقدار گذاشته. اگه کسی این حرفو بزنه نعوذ بالله توهین به خداوند کرده، چون خداوند میگه من احسن الخالقینم، من نمیتونم بگم حیا در زن 9 و در مرد یکه. حالا بگیم که پس خداوند نعوذ بالله اشتباه کرده، ای کاش تو مورد مردها هم مثل زنها مساوی بود. نه، خلقت زن و مرد اینا با هم متفاوته. خلقت ها وقتی متفاوت شد، یه چیزهایی رو خدا هم متناسب با خلقت وجود هر کسی گذاشته. مثلا اگه زیبایی رو در زن بیشتر گذاشته، مردا نباید نگران باشن میگن خدایا ما میخواستیم زیبا باشه. نه، اون متناسب با خلقت و تحکیم خانواده است یا نتایج خودشو داره. به دنبال این تفاوت که در خلقت مرد و زن هست، یه احکامی هم متفاوت. مثلا به زن میگن حجابش بیشتر از مرد باید باشه. مرد پوشش بدنش هست، اما دیگه سر و لازم نیست مرد حالا بپوشونه. اما برای زنها گفتن چرا بپوشه. خب این تفاوت مال چیه؟ غربیا که الحمدلله درک ندارند و ظلم که میکنن، این چی اصلا فرهنگشون هم پسته، اینا را اصلا اونا متوجه نمیشن. ما نباید نگاه به اونها بکنی، اونا نمیفهمن، خیال میکنه که تساوی حقوق اینه که جسم زن و مرد یکسان باشه. نمیشه که جسم زن و مرد یکسان نیست. اگه مثلا بگیم زن ترس تو وجودش زیادتره و مرد شجاعت بیشتره، حالا این برمیگرد به این که میگم خدا تو خلقت انسان تبعیض قائل شده. این چیه؟ این غربیا گاهی میان از ما سوال میکنند، اما وقتی من گاهی میبینم تو خود ایران ما بعضی این سوالاتو میکنن، خب این ایراده که چرا یک انسانی که مؤمنه هنوز نرفته این مسائل برای خودش حل بکنه؟ زود انسان باید بپرسه منه چیه؟ چرا گفته مثلا در خانواده زن و شوهر تصمیم گیر مرد هست؟ برای چی نگفت؟ اونو باید حلش بکنی، نگفته تصمیم گیر زن هست. یه چیزایی در خلقت زن هست که برای او کمال است، همونه که تو مرد باشه نقص برای مرد هست. یه چیزایی تو مرد هست که اگر همونها تو زن باشه نقص برای زنه. از جمله بحث حیایی که حالا داریم میگیم، فرمود حیا 10 جز داره، از این 10 جز 9 تاش در زن هست، یکیش در مرد. خب ببینید چقدر زیبا خدای متعال قرار داده زن وقتی که معمولا زیبایی خاص خودشو داره. این که میگم معمولا، باز موردی نباید حرف بزنیم که یه مورد زن رو با یه مورد مرد بزنیم کنارم بگیم این زیباتر از اونه. نه، نوع باید بگیم، درصدی باید بگیم. 90% زیبا تو زن هاست، 10% مرد ها. حالا این عدد هم که من میگم دقیق نیست، هم تو حدودی میگم. خب وقتی زن دارای زیبایی بیشتره، معناش اینه که جذابیت به سمت او بیشتره، نگاه ها به سمت او بیشتره، خطرها زیادتره. اینا رو میفهمیم دیگه. وقتی اینا رو فهمیدیم، نتیجه چی میشه؟ بعد متقابل خدای متعال یه قوای نگهدارنده ای رو بگذاره که اگه زن بخواد با این جذابی که داره حیا و به اندازه مرد باشه، وقت ببینید اون وقت زن 10 برابر مرد میفته تو گناه. این میشه. اما وقتی که متناسب با جذابیت بدن او به همین مقدار که جذابیت است، از اونورم حیاشو خدا بیشتر کرده، دور میاد یه آرامشی در جامعه وجود داره، مردم آقایان خواهران میرن میان و اون تعدی ها نیست. مگر اینکه دوره بریم تو غرب و آمریکا و اونجا، وقت دوره میاد چرا اونجا؟ چون از انسانیت دور شدن و ظواهر رو رعایت نمی کنن، اصلا اونا نمی فهمن. من یه موقعی یک کس از انگلیس اومده بود، وقتی بعضی این بحثا رو براش گفتم، اول که سوال داشت، میخواست ایراد بگیرد به قرآن ما. یه یک ساعت و نیم دو ساعتی هم طول کشید صحبتش. وقتی براش توضیح دادم اونقدر لذت برد از احکام دین ما. جمله‌ای که در موقع خداحافظی به من گفت این بود، گفت من حالا میرم تو انگلیس و دوستانم رو بیدار میکنم. و من نمیدونستم قرآن این دقت‌ها رو داشته. ما خیال میکردیم که قرآن ایراد داره، اونجا خدامون جلسه میگرفتیم و ایراد میگرفتیم به احکام اسلام. حالا فهمیدیم چقدر دقیق هست، ما اشتباه فکر میکردیم. حالا اونم صحبت های زیادی بود، بخشش اینه. حالا اینا دقت کنید این روایت رو. الحیاء عشرت و اجزاءن، حیاء ده تو قسمت داره. فتسعتون فی النساء و واحدون فی الرجال، نه تاش تو زن هاست و یکیش در مرد هاست. نکته بعدی این است که فرمودن سه جا انسان نباید حیا بکنه. یکی امیرالمومنین علیه السلام میفرماد، یکی میفرماد خدمت الرجل ضعیفه، انسان بخواد پذیرا از مهمانش بکنه، بگه من خجالت میکشم پذیرایی بکنم. نه، خجالت نداره. حالا هر کی میخواد باشه، شخصیت بزرگ میخواد باشه، مهمانش یه آدم خیلی بی سواد از نظر ارزش اسم خیلی پایین، هر کی میخواد باشه، مهمان باید از او پذیرایی بشه. حیا نکنه انسان از این که مهمانش پذیرایی بکنه. دوم و سوم فرمودن این که جلوی معلم خودش بلند شد بایسته به احترام او، استاد او، یکم مقابل پدرش نباید حیا بکنه، تا پدرش باید بلند شد بایسته. قیامه عن مجلسه لأبیه و معلمه، به خاطر پدرش یا به خاطر معلمش بلند شد بایسته، حیا نداره که، خجالت نکشه. حالا ولو پدرش یه آدم باز از نظر ارزش اجتماعی حالا یه شغل خیلی پایینی داره، باشه باشه، پدرته، پدر باید احترام خودش جای خودش داره. خب و اما آیه‌ای که اول صحبتم خوندم، 70 فرقان، فرمود یه عده‌ای هستن که وقتی توبه میکنن و عمل صالح انجام میدن، اینها رو خداوند سیئاتشون رو تبدیل به حسنات میکنه. تبدیل سیئه به حسنه خیلی مهمه. من یک روایت بخونم، فرمود 4 تا خصوصیت است در کسی باشد خداوند سیئاتشو تبدیل به حسنه میکنه. اول روایت رو بخونم، اما بعد بینید علما گیر افتادن هم تو آیه قرآن هم تو روایت که حالا این تبدیل سیئه به حسنه یعنی چی. 4 تا معنا براش میکنم، هر کدوم از یک کدوم زیباتر، اما خب آخرش هم میمونیم که چه بگوییم. امام صادق علیه السلام میفرمان پیامبر فرمودن 4 من کن فیه و کان من قرنه الى قدمه ذنوبا بدل الله حسنات. 4 ویژگیست در کسی باشه، اگر از سر تا پاش پر گناه باشه، خدا این گناهانش رو تبدیل به حسنه میکنه. از صدق و الحیا و حسن الخلق و شکر، یکی راستگویی، دوم حیا، سوم خلق خوب و 4 زبان شکر داره. شکر این روایت خیلی نیاز به توضیح داره. من یه جمله شو عرض کنم که زود نیاد بعد هی سوال بکنی چرا همچین شد. یک نکتهش اینه که ظاهر روایت اینه که این 4 ویژگی با همه، به اصطلاح حوزوی میگیم عام مجموعیه، نمیگه هر یه دونه یا این صفت ها اگه تو کسی باشه سیعه او تبدیل به حسنه میشه. فرمود اربعون، چهار تاست. ظاهر روایت اینه که این چهار تا ویژگی با هم باید باشه. و وقتی چهار تا شد سخت میشه، یعنی تقریبا بخوام تو اصفهان پیدا بکنیم هیچ کسو پیدا نمی کنیم. بعد کسی نیاد به من ایراد بگه بگه چی شد. بعد همون آخریش که شکرست و تقریبا هیچ کس از ما نداره. اینا رو باید رفتارمون رو عوض بکنیم، باور بکنیم که اشتباه داریم میکنیم. این حالتایی که داریم همش طلبکار از خدا هستیم. کسی که حالت طلبکاری داره، چرا خدا دعامو مستجاب نمیکنی؟ چرا دستمو نمیگیری؟ چرا مریضمو شفا نمیدی؟ این چراها نتیجهش اینه که انسان تشکر از نعمتها نمیکنه. بچه‌ای که سر سفره نشسته هی به مادرش ایراد میگیره چرا غذا رو اینطوری درست کردی، بدونید این بچه تشکر از این مادر نمیکنه. تموم شد دیگه، تشکر رو التماس دعا این داره ایراد میگیره. من باید تشکر بکنه، یعنی اون زحمت مادر رو دیگه ندید میگیره. و اینو خیلی ما باید رفتارمون عوض بکنیم نسبت به خدا، ما حالا نسبت به مخلوق هم همینطور. خیلی ها بهمون احسان میکنن، زبان تشکر داشته باشیم، فوری تشکر بکنیم. شیطونم خب نقطه ضعفی رو از ما فهمید. شیطون به خدا گفت که من همه آدم ها رو فریبشون میدم. بعد گفت خدایا اکثر اینها رو شاکر نخواهی یافت. یه طعنه‌ای زده شیطون، مثل این که ما هم عملا داریم تصدیق میکنیم حرف شیطون، میگم آره درست گفت. خب حالا اینا باید روشمون رو عوض کنیم. حالا بحث من الان راجع به شک نیست، اما میخوام بگم بحث خیلی سخته، اما امتیازی هم که دارن به ماها میدن خیلی بالاست. امتیاز تبدیل سیئه به حسنه است. تبدیل سیئه به حسنه یعنی چه؟ چهار تا معنا براش گفته شده. اینا که دارم عرض میکنم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 71 بهار هر چهار تا معنا رو با هم بیان کرد و احتمال دادن. معنای اول اینه که خدای متعال در گذشته که من گناه کردم و سرتابان پر از گناهه، در آینده به خاطر این چهار تا صفتی که دارم در آینده به من توفیق میدهد به انجام اعمال صالحه. نتیجه این میشه نسبت به گذشته توبه میکنم، نسبت به آینده عمل صالح انجام میدم، توبه از گناه گذشته پاک میکند گناه گذشته رو، نسبت به آینده وقتی عمل صالح انجام دادم خب عمل صالح نوشته میشه دیگه. یمحو سوابق معاصیهم به توبه و یثبت مکانها لواحق طاعاته. خب این معنای اول اگه بخوام دقت کنیم، سیئه تبدیل به حسنه نشد. چی شد؟ سیئه پاک شد، نه تبدیل بشه. سیئه رو پاک کردیم با توبه، بعد به جاش اومدیم هزار تا عمل خوب انجام دادیم، اونا نوشته شد حسناتش. علامه مجلسی میگن شاید معنای آیه این باشه. میدونید این معنی بر چی میگن؟ باورشون نمیاد آیه قرآن که حقیقتا تبدیل سیئه به حسنه. تبدیل سیئه به حسنه، و من مثال بزنم برای دانش آموزا که دانش آموزی که 20 غلط داره صفرش میدن، اگه 40 تا غلط داشته باشه چیکار میکنن؟ منهای 20 بهش میدن. این منهای 20 یعنی 20 تا نمره زیر صفره. حالا معلم اگه بخواد به این دانش آموزی که 40 تا غلط داشته میخواد ارفاق بکنه باشه، چندش میده؟ صفرش میده دیگه. یعنی اون 20 تا زیر صفر رو دیگه ندید، میگم تو یه صفرش میده. اما معلمی هم دارید که منهای 20 و منهاشو وردارید، آیه 20 کله گنده بذاره جلوش، میگه ها شما مثلا 20 دارید، داریم اینطوری؟ نه. خوب دقت کنید، تبدیل سعی به حسنه اینه که کسی گناه کرده، شراب خورده، به جاش می نویسن ذکر لا 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 گفته، اصلا ذکر نگفته، این تبدیل سعی به حسنه اینه دیگه، یعنی سعی رو پاکش میکنن به جاش حسنه می نویسن، در که حسنه نبوده. زنا کرده است، می نویسن نماز شب خونده است. این که دوشه رفته زنا کرده، کجا نماز شب خونده؟ تعجب نکنید، بزرگان ما هم چون هضم نمی کردن، الان اینا رو گفتم تا بدونید گیر کار کجاست. چطور شده آیه قرآن، همین یه آیه هم داریم تو قرآن دیگه تکرار نشده، بحث توبه رو خیلی داریم تو قرآن، اما بحث تبدیل گناه به حسنه همین یه جاست. لذا بزرگان چون نه نمیشه معنا بکنن، توجیه اول اینه که میگن سیئات گذشته رو با توبه پاک میکند و به جای او حسنه، نه حسنه که انجام نداده، حسنات که انجام داده سو، یعنی توفیقش میده یه سری حسنات رو انجام میده بالاخره، بعد حسناتشو مینویسه. معنای دوم گفتن اون عادت ملکه به گناه رو از او پاک میکند و به جاش ملکه طاعت قرار میده. ملکه حالت دائمی رو میگن که تو وجود انسان رسوخ کرده. این شخص که عادت به گناه داشت یه مرتبه میاد عادت به ثواب داره. مثلا کسی که عادت داره به نامحرم نگاه بکنه، یه مرتبه عادت به ترک نگاه پیدا نمیکنه، یه مدتی باید نگاه نکنه با زحمت، این بینابینشه دیگه، با زحمت یه مدت نگاه نمیکنه، یواش یواش عادت میکنه که دیگه نگاه نکنه. حالا بعضی گفتن این معنای تبدیل اینه، ان یبدل ملکت المعصیه فی نفس به ملکت طاعه، خدای متعال ملکه گناه رو در وجود او تبدیل میکنه به ملکه طاعت. اصلا مثل که عادت داشت قبلا به گناه، حالا عادت به اطاعت خدا پیدا میکنه. معنای سوم گفتن خداوند توفیق به او میده ضد گناهان گذشته رو انجام بده. این غیر معنای اول است، این معنای سوم ضدیت با معنا. مثال میزنم، مثلا قبلا بخیل بوده، بخل سبب شده که مثلا انفاق نکرده، حالا انفاق که هیچ، انفاقای واجبش مثلا زکات فطری باید میداده، فطریه نداده، خمس مالشو باید میداده، نداده، ای اینطوری. تبدیل سعی به حسنه اینه، وقتی این چهار تا صفت رو داشت، خدای متعال میاد صفت بخل از او بر میداره به جای صفت سخاوت میذاره، یعنی موفقش میدارد به اعمال ضد اعمال گذشتش گناه بوده. قبلا ترسو بود، حالا شجاعش میکنه، قبلا بی‌حیا بود، حالا باحیاش میکنه، قبلا مثلا حب دنیا داشت، حالا حب آخرت میدازه تو دلش، و همینطور. این معنای سوم گفتن شاید معنای اینه، تبدیل سعی به حسنه یعنی اون عادت به گناه، حالا هر چی بود و تبدیلش کن به عادت به کار خوب. اما معنای چهارم که معنای ترجمه خود آیه هست، همون معنایی است که از خارجم گفتم براتون، و اونی که خود گناهان و خداوند به جای اینکه پاک بکنه تبدیل به حسنش بکنه. منهای بیسا بیسه رو پاکش نمی کنه، بیسه مزد باشه، این منهاش رو هم داره مثبتش میکنه، فوش داده فوشا رو پاکش نمی کنه، فوشا رو تبدیل به صلواتش میکنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اینم یه رقمه، اینم میگن تبدیل گناه به حسنه. ده تا فوش شده، حالا یوم میده ده تا صلوات. ده تا مثلا جلسه گناه رفته، یوم میده ده تا حج براش نوشته، رفته سرزمین عرفات و میگن من اصلا اونجا نرفتم. این تبدیل سیه به حسنه اینه دیگه. ده تا زیارت براش مینویسن، مثلا ده تا نگاه حرام کرده است، تبدیل میکنن به ده تا نگاه به چهره عالم، مثلا کرده ثواب برده. مثلا یه چیزای اینطوری. این معنای چهارمی که گفتم خیلی ها باورشون نیمده و آیه رو نمیتونن اینطور معنا بکنن. علامه مجلسی هم چهارمین معنا قرارش دادن، مثل اینکه حالا بی اعتنایی به اون بودن، زیاد باورشون نمیشه. اما اون معنای یک و دو و سه رو بیشتر به دلشون چسبیده، اون اولیه به خصوص. ولی که معنای چهارم اتفاقا یه روایاتی هم داره که من روایاتش اگه بخوام بخونم، پرواز میکنید میرید تو آسمان، از بس لذت میبرید از خدای خودتون. شب سرپا میشید، هی در خانه خدا سجده میکنم، میگه خدا جونم عجب خدای مهربانی داشتم، من نمیشناختم، منتها وقت گذشت و من اجازه بدید که بحث و ادامه شو فردا شد اگه توفیق بود خدمتون عرض بکن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. هنوز چند قدمی امام از خواهرشون دور نشده بودن، صدای خواهر رو مجدد شنیدن. مهلا مهلا یا ابن الزهرا، ای پسر فاطمه چند لحظه دیگه مهلت بده، شاید از این که میگوین یا ابن الزهرا میخوان اشاره کنن کار شخصی ندارم، لذا نفرمودن برادرم حسین. میگن یا ابن الزهرا، یعنی یاد وصیت مادرم افتاده، آخه مادر وصیت کرده لحظه های آخر از جانب مادر زیر گلوی شما رو ببوزه، یه زمانی هم فردای اون روز لحظه ای فرا رسید، مجددن خواهر میخواستن گلوی برادر رو ببوسن، اما اون لحظه ای بود که دیگه برادر سر نداشته، لذا گفتن خواهر رگهای بریده رو بوسیده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای ما رو بنده خالص و صادق خودت قرار بده، فرج مولای ما را برسان، رهبر عالی قد نظام ما، حاضرین همه رو حفظ فرما، مسلمان ها در کشورهای اسلامی پیروزشون گردان، دشمنان رو نابودشون گردان، در اهدافشون ناکامشون گردان. اون چه ضرر زدن به خصوص تفرقه و ظلم، در همین زودی ها به سر خود دشمنان وارد بگردن. اموات و شهدامون رو رحمت فرما به جاه محمد.